انتقاد شدید آیت الله خامنه ای از مطرح نشدن موضوع یمن و بحرین در نشست بین المجالس در تهران.
خب به مقتضای همین حرفی تقاضای ایشون باید موضوع سوریه هم باز بشه. موضوع سوریه که به مراتب مسئله بزرگتر جهان اسلام شده.
اعضای کمیته رسیدگی به حادثه نفت کش سانچی اصابت موشک به این کشتی را رد کردند. نگرانی ها از ادامه بازداشت گروهی از معترضان اخیر در ایران.
بسیار قابل تأسفه که حق ارتباط و اطلاع به خانواده و وکیل و حق ملاقات با وکیل رو به متهمینی که حالا دانشجویان بازداشتی هستن در حال حاضر نمیدن.
گزارش سالانه خانه آزادی درباره رتبه پایین ایران در آزادی‌های مدنی. راهیابی یک فیلم ایرانی به فهرست نهایی جشنواره جهانی فیلم برلین.
جسد که بره تو این خاک زمین دهن باز میکنه زلزله میاد.
خب ما الان یه جسد لازم داریم.
من یه جسد لازم دارم چرا که یه جسد دارم شروع کنم.
خبرهای ورزشی و پیامهای تلفنی از دیگر بخشهای مجله نیمه شب خواهد بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مقامات شرکت کننده در 13 نشست اجلاس بین المجالس در تهران بار دیگر از سیاست‌های آمریکا و چندین کشور منطقه از جمله عربستان سعودی در خاورمیانه انتقاد شدید کرد. این حملات لفظی در حالی بود که پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست بین المجالس از آمادگی ایران برای گفتگو و کنار گذاشتن اختلافات با تمامی کشورهای اسلامی سخن گفت. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و نخست ارزیابی او را درباره سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای جویا شدم. حسین علیزاده:
کاملا به وضوح دیده می شود که آقای خامنه ای تحولاتی که در ایران اتفاق افتاده رو برای بار دیگر موضوعی درونی تلقی نمی کنه و بلکه اون رو موضوعی بیرونی تلقی می کنه. تا اونجایی که این بار تعبیر خیانت رو برای برخی از کشورها که با اشاره به عربستان سعودی به عنوان کشور خائن تلقی کرده و دست کشور رو در تحولات منطقه، از جمله حتما منظورشون تحولات ایران هم هست.
آقای علیزاده، آقای خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش به نوعی یک گلایه‌ای رو مطرح کرد و اینکه چرا مسائل مسلمانان میانمار و کشمیر در اجلاس بین المجالس مطرح میشه ولی از مشکلات یمن و بحرین سخنی به میان نمیاد. او این مسئله رو به نوعی جریانسازی خوانده. چه جریانی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی است؟
یک نکته مهمی رو خاطر نشان کنم و اون اینکه این اجلاس بین المجالس اسلامی در سطح بسیار نازلی در تهران برگزار شده، یعنی از تعداد 57 کشور مسلمان فقط 41 کشور به اجلاس تهران آمدن. این معنیش این است که 16 کشور مسلمان اصلا به این اجلاس نیامدن. از این تعداد 41 کشور حاضر فقط 12 کشور در سطح رؤسای مجالس رئیس مجلس بودن. نکته دوم، این سوال مطرح میشه که اگر قرار باشه مشکلات جهان اسلام یک به یک باز بشه، مثلا موضوع بحرین رو میخوایشون تمایل داره که موضوع بحرین باز بشه که دولت بحرین زده کشته، خب به مقتضای همین حرفی تقاضای ایشون باید موضوع سوریه هم باز بشه. موضوع سوریه که به مراتب مسئله بزرگتر جهان اسلام شده. در کل بحران بحرین حدود 100 نفر کشته شدن، در بحران سوریه نزدیک به 400 هزار نفر کشته شدن و چقدر آواره. وانگهی ایشون درخواست کرده که موضوع یمن باز بشه و اتفاقا من فکر میکنم اگر عربستان سوری ازش بپرسن خیلی تمایل داره موضوع یمن در بین المجالس اسلامی باز بشه، به خاطر اینکه دستشون پره، میگه که یمن یک دولت قانونی داره، آقای هادی منصور و یه گروهی هم که شورشی هستن. وانگه اگر موضوع یمن رو مطرح میکنه در واقع پای خودش گیر میکنه که شما در یمن نفوذ حضور دارید و دارید از یک گروهی که علیه دولت قانونی اونجا شوریده حمایت میکنید. من تصور میکنم که آقای خامنه ای موضوعاتی رو مطرح کرده که اگر قرار باز بشه در بین المجالس به زیان شخصیت خود ایشون و دولت جمهوری اسلامی تموم میشه.
آقای علیزاده، جدای از برخی از سخنان شعاری که روز سه‌شنبه هم رئیس جمهوری ایران و هم رهبر جمهوری اسلامی در نشست بین المجالس مطرح کردند، با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا و شرایط داخلی ایران، آیا شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران در آینده نزدیک خواهیم بود؟
همین امروز از سخنان رئیس جمهور ایران و از رهبر ایران ما دو مواضع به شدت متناقض با یکدیگر رو شنیدیم و تصور کنید وقتی کشوری در مواضع متناقض به سر میبره، نگاه جهانیان به این کشوری که رفتار و گفتارش با هم دیگه فرق داره چگونه خواهد؟ آقای خامنه ای امروز انگشت اتهام به سوی مستقیما به سوی عربستان برد و او رو به عنوان خائن تلقی کردش، در صورتی که آقای روحانی در همین امروز جلسه با همین بین المجالس داشته و گفته که برای رسیدن به اهداف توسعه در کشورهای مسلمان ما نیاز داریم که منطقه آرام داشته باشیم و روابط صلح آمیز داشته باشیم. به بیان ساده ما شاهد دو رویکرد در سیاست خارجه هستیم، یک رویکرد تقابل شدید حتی با کشورهای مسلمان که این رو ما از زبان آقای خامنه‌ای به صراحت میشنویم و یک رویکرد تعامل با کلیت جهان آقای روحانی میشنویم. این تضاد و تناقض همواره که در این دولت آقای روحانی چه در دولت‌های پیشین همواره وجود داشته با رهبر جمهوری اسلامی.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و ارزیابی داشت به سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای.
اینجا رادیو فرداست.
اما در پی اعتراضات سراسری در ایران هزاران نفر بازداشت شدند که برخی از آنها تاکنون آزاد و اما و برخی از دیگر بازداشت شدگان همچنان در حبس هستند و برخی از نمایندگان مجلس هم نسبت به این ادامه بازداشت‌ها ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که نمایندگان مجلس هم درباره موافقت یا مخالفت بازدید آنها از زندان اوین صحبت‌های متناقضی را مطرح کردند. در همین باره همکارم هانا کاویانی گفتگوی کرده با کسرا نوری از دراویش گنابادی و فعالان دانشجویی که اخیراً خود بازداشت شده بود و در روزهای اخیر آزاد شده. از او پرسیده درباره وضعیت دانشجویان بازداشتی در حبس.
نه متاسفانه من هم مثل دیگرون اطلاع دقیقی نسبت به وضعیتشون و تعداد نفرات ندارم و بسیار قابل تأسفه که حق ارتباط و اطلاع به خانواده و وکیل و حق ملاقات با وکیل رو به متهمینی که حالا دانشجویان بازداشتی هستن در حال حاضر نمیدن و این نگران کننده است. طبعا این حقوق رو اگر اینها رعایت بکنن که از حقوق بدیهی متهمینه و از قواعد و اصول دارسی عادلانه است، این نگرانی ها هم برطرف میشه.
شما برخی از این دانشجویانی که بازداشت شدن رو میشناسید، همکلاسیاتون هستند، هم دانشگاهیاتون هستند، ارزیابیتون از این که چرا اینها هنوز در بازداشت هستن با توجه به اینکه گروهی از دانشجویان آزاد شدن چی؟
ببینید از دو وجه میشه مسئله رو نگاه کرد. چون ما حالا اطلاعات حقوقی دقیقی نسبت به پرونده نداریم و نمیدونیم الان قرارهایی که روی پرونده اینها هست به چه شکلی، حالا قرار بازداشت هستن یا قرار وثیقه یا کفالتن، نمیشه از این جهت اظهار نظری کردیم. اما حالا دلیل بازداشتشون هم این وضعیتی که خب دانشجویان به هر حال دغدغه مندن نسبت به مسائل اجتماعی روز و این دانشجویان هم دانشجویان مستقلی بودن، وابستگی به جناح خاصی نداشتن، سبب همین هم برای حتی رفاه مردم، آسایش و سلامت جامعه تلاش میکردن. خب خاستگاه دانشگاه هم همینه و بدیهیه بعد اصلا ذاتن دانشجو باید این چنین باشه تا بتونیم یک جامعه مترقی داشته باشیم. و بازم میگم قابل تاسفه و تاسف آوره که ما به جای اینکه از راهکارها، از استعدادها، از نظرهای دانشجویان استفاده بکنیم اینها رو به بند میکشیم.
آقای نوری، یکی از فعالان دانشجویی به رادیو فردا گفته که یکی از دلایل بازداشت اخیر مخالفت هایی بوده و انتقاد هایی بوده که مثلا با طرح کارورزی دولت یا سیاست های اقتصادی که اتخاذ شده بوده. در 16 آذر روز دانشجو هم ما شاهد بودیم در روزهای پیش و پس از 16 آذر شعارهایی در این زمینه داده شد. این بازداشت های پس از اعتراضات اخیر در کل کشور رو آیا در ارتباط با فعالیت های این دانشجویان پیش از این اعتراضات هم میدیدید؟
ببینید من نمیخوام این موضوع رو مثلا بخوام به یک موضوع خاصی مثل سیاست های اقتصادی دولت رفت بدم، چون به هر حال به نظر من نگاه امنیتی روی اقشار مختلف جامعه، از جمله جامعه درویشان، جامعه خود ما خب سه دانشجوی درویش اولین بازداشتی‌ها دانشجویان درویش بودن که بنده یکی از اونها بودم. این نگاه امنیتی همیشه بر ما بوده، نه مال الان از سال 84 بوده، دولت‌ها عوض شدن، سیاست‌ها عوض شده، ولی خب نگاه امنیتی مونده و دیگه این نگاه امنیتی هم روی جامعه دانشجویی بوده و هست. حالا به فراخور زمان موضوعاتش ممکنه فرق بکنه. فعالیت مستقل و دغدغه‌مند دانشجو که میگم بدیهیه، خب باید این چنین هم باشه. روی حالا موضوعاتی که اصلا موضوعات مبتلا به روز بله موضوع کاربردی یا سیاست‌های اقتصادی مختلف دولتی، خب به وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم لطمه زده قابل توجه دانشجوها بوده، نسبت بهش نظر دادن، خود بنده هم نظر دادن، همه دانشجوها صحبت کردیم، کنفرانس رفتیم، نشست برگزار کردیم. خب این بدیهیه که جامعه رو آگاه بکنیم نسبت به تبعات این تصمیمات اشتباه و راهکار ارائه بدیم براش. خب میتونیم بگیم که این بازداشت ها مسببش ممکنه اون وضعیت باشه، اما به نظر من باید یه نگاه کلانتری داشته باشیم، یه نگاه امنیتی.
سوال آخرم درباره خود شما، تجربه بازداشت داشتید پس از اعتراضات اخیر و میخواستم ببینم که فضای بازداشت چگونه بوده، به دلیل اینکه برخی از نماینده‌های مجلس الان ابراز نگرانی میکنند از وضعیت نگهداری بازداشت شدگان و میگن که مشخص نیستش که در دوران بازداشت چه اتفاقاتی میفته، رفتار با بازداشت شدگان چگونه است. شما تجربتون چطور بوده؟
ببینید ما هم تجربه این سری، ما هم تجربه سری گذشته، بنده به عنوان درویش در زندان بودم و بارها این رو با در اختیار مردم قرار دادیم، در اختیار دانشجویان همین تجربیات به لحاظ حقوقی قرار دادیم. خب از دو بچه میشه نگاش کرد، یکی از این منظر که خود بازداشتی خود متهم باید اول نسبت به حقوق خودش آگاهی داشته باشه تا بر اساس جهل و ناآگاهی نسبت به حقوقش سوء استفاده قرار نگیره. من و حالا مثلا آقای شریفی مقدم و خانم عبدیپور و آقای درویشی که خب دانشجویان درویش بودن و بازداشت بودیم، به سبب اینکه خب نسبت به خودمون آگاهی داشتیم، حتی یک جلسه ما بازجویی نذاشتیم بخوام با چشم بند و سوالات شخصی یا شکنجه حالا یک هر شکل دیگه با هم برخورد بکنم. اما ممکنه حالا یک دانشجویی باشه و به سبب اینکه از حقوق خودش آگاه نیست واقعا تو وضعیت بدی قرار گرفته باشه، به حقوقش لطمه وارد شده باشه. این یه بخش دیگه هم. خب بعد ما الان تو فضای اجتماع حتی الان معاونت ترویج حقوق شهروندی داریم که اصلا از دانشگاه تهران هم معاونتش. خب وقتی میایم میل داریم که حالا از جنبه تبلیغاتی مطرح شدن اسم حقوق شهروندی در بطن جامعه و بستر جامعه استفاده بکنیم، خب چرا باید بهش رعایت بکنیم؟ همین وزارت اطلاعات یا هر وزارت خانه یا هر قوه قضاییه یا قوه دیگه که حالا داخل کشور فعال هستن، نهادهای دیگه، چرا نباید به حقوق شهروندی پایبند باشه؟ این نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش ناامیدی قشر دانشجو میشه نسبت به جامعه، نسبت به دانشگاه، و از اون ور هم ما شاهد باز هم مهاجرت دانشجویان خواهیم.
کسرا نوری از فعالان دانشجویی بازداشت شده بود که در روزهای اخیر او آزاد شده و در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی در حبس توضیحاتی رو ارائه میداد. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی که به مناسبت حادثه غرق شدن نفتکش سانچی و مرگ خدمه آن نوشته، با اشاره به اعتراض‌های خیابانی اخیر از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بر زخم‌های مردم به گفته او نمک نپاشند. پیش از انتشار این پیام آقای خاتمی، مجمع روحانیون مبارز به ریاست او بیانیه‌ای در رابطه با حرکت‌های اعتراضی اخیر منتشر کرده که با انتقاد شماری از اصلاح طلبان و فعالان سیاسی نیز روبرو شده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در پیام خود با اشاره به اعتراضات سراسری اخیر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است به مطالبات مردم توجه کنند و از تحقیر آنان بپرهیزند. در بخشی از پیام آقای خاتمی آمده است باید فضایی فراهم کرد که مردم بتوانند خواستها و مطالبات خود را با امنیت و حتی بدون لکنت بر زبان آورند و دستگاه‌های مسئول را ملزم به پاسخگویی و اصلاح بینش‌ها و روش‌ها و نیز برنامه‌ریزی سنجیده برای حل مشکلات کنند. پایان نقل قول. اعتراضات خیابانی اخیر در ایران که حدود 100 شهر را فرا گرفت، دست کم 25 کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر از معترضین بازداشت شدند. محمد خاتمی در پیام خود به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرده که از تحقیر مردم و نمک پاشیدن بر زخم‌های آنان خودداری کنند و در راه همبستگی اجتماعی و ملی گام بردارند و به شناخت مشکلات و دردهای مردم و نیز اطلاع رسانی درست بپردازند. وی در انتهای پیام خود نوشته است ایران متعلق به همه ایرانیان است و دستگاه‌های مسئول که اعتبار و مشروعیت خود را از مردم گرفتند در برابر این مردم مسئولند و باید حق حرمت آنان را پاس بدارند. به گفته آقای خاتمی، باید راه گفتگو و تعامل گشوده شود و عرصه بیان مطالبه ها و حتی اعتراض های قانونی باز شود و نخبگان و مردم چون گذشته نسبت به امنیت کشور و ثبات آن که شرط لازم برای توسعه پایدار و همه جانبه و تحقق آزادی و عدالت و استقرار مردم سالاری است هوشیار باشند. پیش از این بیانیه آقای خاتمی، مجمع روحانیون مبارز به ریاست او بیانیه‌ای در رابطه با اعتراضات خیابانی صادر کرد که با اظهارات اصولگرایان و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی شباهت‌های زیادی داشت و انتقادات بسیاری را برانگیخت، تا جایی که صادق زیبا کلام نزدیک به اصلاح طلبان نوشت که آقای خاتمی با این عمل اعتبار خود و جریان اصلاحات را میان جوانان و لایه‌های کم درآمد جامعه از دست داد. بیانیه مجمع روحانیون اعتراض مدنی را حق مردم می‌دانست، ولی همزمان تأکید داشت که این اعتراض‌ها باید از طریق مجاری قانونی باشد، موضعی که دیگر مقامات جمهوری اسلامی نیز بارها آن را بیان کردند، اما در این حال از صدور مجوز برگزاری تجمعات به معترضان همواره خودداری شده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید از اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
روحانی گفتند که تمام شد اعتراضات. ایشون البته نگفتند که به فجیع‌ترین وضع سرکوب شد، اما در همین دو هفته گذشته اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنقدر وخیم‌تر شده که اینطور که به نظر میاد تازه اعتراضات شروع شده.
یک سوالی دارم از آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای شما بفرمایید که چه کشوری می آیند جوان مردم را از در خانه‌شون می گیرند و می برند و بعد از 10-12 روز می آیند به صاحب اون خانه، به صاحب اون جوان می گویند بیا این جسد بچه‌تون را بگیرید. این چه کشوری است؟ آقای خامنه‌ای اگر سوال از شما کردم کشور اروپایی یا آمریکا، به اونان بگویید ما کشور ما که من رئیسش هستم خامنه‌ای، کشور ما چنین کاری میکند. همین.
پیشنهاد کنم به هموطنان که برن تظاهرات یه برگ عدم اعتیاد از بهداشت محلشون تو جیبشون باشه که اگه خدایی نکرده اتفاقی براش افتاد نگن معتاد بوده، چون این یه روش شده.
آقای روحانی گفتن این چطور حرف زدنیه که هر کی میاد تو خیابون بهش توهین میکنن، بهش میگن خس و خاشاک و گاو و گوساله و آشغال. خب به خاطر اینی که همه جمع کردنیه، خودتون گفتید که اینا رو مردم جمع میکنن. خب خس و خاشاک و گاو و گوساله و آشغال رو جمع دارن میکنن دیگه. اینایی که تو خیابون بودن آدم حسابیا بودن، آدم حسابیای مملکتمون بودن تو خیابونا.
خیزش مردم هیچ ربطی به تجزیه طلبی، هیچ ربطی به اسرائیل و عربستان سعودی و آمریکا نداره. یک خیزش عدالت خواهانه هست، یک خیزشیه که اساسش برای 38 سال مردم رو سرکوب کردن و مردم دروغ گفتن. 38 سال فساد هیئت حاکمه جلوی آزادی مردم گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
اما اعضای کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی روز سه‌شنبه در نشستی خبری حاضر شدند تا با ارائه گزارشی از اقدامات دولت طی 8 روز آتش سوزی این نفتکش به برخی شایعات پاسخ بدند. مسئولان در این نشست شایعه اصابت موشک به سانچی را کاملا رد کردند و اعلام کردند که رادار این نفتکش نیز خاموش نبوده است. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
وزیر کار ایران به عنوان مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی، شلیک موشک از سوی ارتش آمریکا به این نفتکش را تکذیب کرد. علی ربیعی در نشست خبری روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره خاموش بودن رادارهای سانچی و کشتی چینی را هم تکذیب کرد. این موضوع را روزنامه وال استریت جورنال از قول برخی بازرسان تصادف نفتکش سانچی مطرح کرده بود. حالا مسئولان ایران میگویند دلیل این تصادف با غرق شدن در دست بررسی است، اما نتیجه آن به گفته محمد راستاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، به این زودی روشن نمی‌شود.
یکی از مستنداتی که برای ارزیابی و بررسی علل و عوامل سانحه مورد استفاده قرار میگیره VDR یا هم جبهه سیاه هست. با حضور همه ذینفعان این اتفاق میفته و محلش هم چین هست. پیش بینی میکنیم که کل مراحل رسیدگی به سانحه و تعیین تکلیف علل و عوامل حدود 3 ماه زمان ببره.
نفتکش سانچی که روز 16 دی ماه با یک کشتی باری در آب‌های چین تصادف کرد و دچار آتش سوزی شد، بعد از بیش از یک هفته که در آتش می‌سوخت غرق شد و تمام 32 سرنشین آن جانشان را از دست دادند. از همان ساعت نخست شایعاتی در زمینه حمله به نفتکش و اینکه برای کره شمالی سوخت حمل می‌کرده و همینطور قطع عمدی رادار نفتکش و کمکاری عمدی چینی‌ها برای مهار آتش مطرح شد. اما مسئولان کمیته پیگیری این حادثه در نشست خبری همه این موارد را تکذیب کرده و گفتند از لحظه برخورد دو کشتی با یکدیگر هیچ سیگنالی از نفتکش ایرانی دریافت نشده است. همینطور اعلام شد استفاده از پرچم پاناما بر نفتکش سانچی به دلیل فواید بازرگانی بوده است. به گفته مسئولان محموله کشتی چینی که با نفتکش تصادف کرده سویا بوده که خطر انفجار هم نداشته است. علی ربیعی در پاسخ به این سوال متداولی که تمام این روزها خانواده‌های سرنشینان نفتکش و همینطور کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره دلایل کمکاری چینی‌ها مطرح کرده بودند گفت ابعاد فاجعه آنقدر وسیع بوده که آنها امکانات از جمله فوم برای مهار آتش کم آوردند.
ادراک ما، فهم ما از مسئله و بررسی ما نشون میده که اون تصوری که ما میکردیم چینی ها کوتاهی کردن، این تصور درستی نبوده که ما فکر کنیم کوتاهی. آیا خیلی بیشتر میتونستن؟ آیا میتونستن؟ مثلا من نمیتونم، ولی مقدوراتی که ما اونجا دیدیم، به خصوص من به اون نظریه کاپیتانای خودمون که با چشم اشکبار میمدن در جلسات شرکت میکردن، برام خیلی مهم بود که تو حتی روز آخرم که برای رفتن روی کشتی بود، افراد اونها هم همراه شده بودن. حدود 20 کشتی در منطقه بود، کشتی‌های مختلف بودن، 3 تاش مال خودمون بود، کشتی‌های ژاپنی بودن، کشتی‌های کره‌ای بودن، عملیات اصلی چینی‌ها با 4 کشتی بود، کشتی‌های پشتیبان بودن.
مدیر عامل شرکت ملی نفتکش هم در این جلسه گفت گازهای سمی متساعد از نفتکش ایرانی اجازه نمی‌داده تیم امداد چینی بیش از 20 دقیقه در کشتی بماند و به همین دلیل توانستند تنها 2 پیکر را روی عرشه پیدا کرده و از کشتی خارج کنند. پس از آتش سوزی و غرق نفتکش ایرانی سانچی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم هر گونه انتقاد از دولت چین در زمینه کمک رسانی به این کشتی را رد کرده بود. با این همه بیشتر سوالات خبرنگاران در نشست روز سه‌شنبه مانند آنچه در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این روزها مطرح می‌شود به دلایل این تصادف و دلیل سالم ماندن سرنشینان کشتی باربری چینی برمیگشت و اینکه آیا تأخیر چین برای خاموش کردن آتش به مسائل زیست محیطی مربوط بوده است، تا اینکه محمد مهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم که در این نشست حاضر بود اعلام کرد.
توی جامعه گفته میشه مثلا میرن میگن که اگر اینها گذاشتن بسوزه که آلودگی ایجاد نکنه. حالا که غرق شده آلایندگی و مسائلش بیشتر هست، یا اگر این کشتی جلو سوختنش گرفته میشد و نجات داده میشد، چینی ها هم در تلاش بودن. من خودم دیدم بالاخره اگر ما کشتی نجات پیدا میکرد آلایندگی و مشکلاتش کمتر بود. دوم مسئله حقوقی است که ما در آینده داریم. قطعا مجلس شورای اسلامی هم به عنوان ناظر تلاش خواهد کرد که به احسن وجه مسئله حقوقی این قضیه انشالله به ابعادش پیگیری بشه.
با اینها دولت چین میگوید یک روز بعد از غرق شدن نفتکش سانچی لکه‌های عظیم نفت بر سطح آب پدیدار شده است. اداره امور اقیانوس چین اعلام کرده طول یکی از لکه‌های نفتی 15 کیلومتر و دیگری 18 کیلومتر است.
گزارش همکارم مازاده اسدی رو میشنیدید درباره اظهارات مسئولان ایرانی در رد شایعه اصابت موشک به کشتی سانچی. در ادامه رد و بدل شدن نامه‌ها و انتقادها میان علی مطهری نایب رئیس مجلس و مقام‌های آستان قدس رضوی، علی مطهری آنگونه که روزنامه شرق روز سه‌شنبه نوشته در پاسخ به آستان قدس نوشته است منظورش این بوده که نهادهای اقتصادی که مالیات نمی‌دهند باعث تضعیف بخش خصوصی در ایران شدند که این ضعف قدرت رقابت اقتصاد ایران را از بین برده است. جواد کورشی گزارش می‌دهد.
به نوشته شرق، علی مطهری در پاسخ خود به انتقاد آستان قدس از گفته‌های او می‌نویسد: گفته‌هایش در کنگره حزب همبستگی درباره این بوده است که یکی از آسیب‌ها و افت‌های اقتصادی کشور کوچک بودن بخش خصوصی است و این کوچکی به باور آقای مطهری به خاطر این است که علاوه بر بخش دولتی، دو بخش دیگر، یعنی بخشی که در اختیار نظامیان است و بخش‌های دیگر اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی، در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته و شرایط رقابت سالم را از بین بردند. آقای مطهری در پاسخ خود به آستان قدس می‌نویسد: اینکه ایران نتوانست بازار قطر را پس از تحولات سیاسی اخیر تسخیر کند و ترکیه پیروز میدان بود، یا نتوانست بازار روسیه را پس از تنش روسیه با ترکیه در اختیار بگیرد، ناشی از ضعف بخش خصوصی بوده است. به نوشته آقای مطهری، برای بهبود اقتصاد کشور راهی غیر از رفع این تبعیض‌ها و راندها و واگذاری امور به مردم و نظارت دولت وجود ندارد. آقای مطهری در پاسخ خود به آستان قدس می‌نویسد: گفته‌هایش درباره مالیات آستان قدس ناظر به نزورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبوده است، بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بوده که اکنون محاسبه و پرداخت می‌شود، اما به صورت جمعی عیناً به آستان برگشت داده می‌شود و در واقع آستان قدس این بخش از مالیات خود را نمی‌پردازد و می‌گوید حکم حکومتی معافیت دارد. در واکنش به این گفته های اداره کل روابط عمومی آستان قدس با ارسال نامه‌ای به روزنامه شرق خواستار انتشار پاسخ آستان قدس به علی مطهری شده بود. در این نامه آستان قدس علی مطهری را به بی اطلاعی متهم کرده و از جمله نوشته بود که از منظر حقوقی منشأ اموال و املاک آستان قدس وقف و نذر است که قواعد فقهی و حقوقی خاص خود را داشته و مطابق نص صریح قانون موقوفات، نذورات و هدایای نقدی و غیر نقدی اهدایی به همه عتبات مقدسه، مساجد، تکایا و از جمله آستان قدس مشمول معافیت مالیاتی هستند. جمشید اسدی، استاد دانشگاه در پاریس، به رادیو فردا میگوید: هرچند عدم پرداخت مالیات به ضرر اقتصاد عمومی است، اما این معافیت مالیاتی زیر و بمهای زیادی را پشت سر گذاشته است.
درست است که مالیات ندادن آستان قدس و در دست داشتن 50% شرکت ها و فعالیت های اقتصادی توسط آستان قدس رضوی امر نامبارکی است برای اقتصاد ایران در کل و برای اقتصاد خراسان به طور ویژه. اینها با مالیات ندادن میتونن حساب های سود و زیان خودشونو به طور مصنوعی احاطه بیشتری بهش داشته باشن و حالا اونجای هم که امکان رقابت وجود داشته باشه از بخش خصوصی که بسیار کم حوزه فعالیت داره، اونم بتونن بخش خصوصی رو از میدان به در کنن. برای رهانیدن اقتصاد به زانو نشسته و ورشکسته ایران، یا باید با این سیستم حکم حکومتی و به فرموده امام و به فرموده مقام معظم رهبری اعمال کرد که خب اینم یکی از نتایجشه، یا نه میخوان اقتصاد به راه بیفته، در اون شرایط با حقوق ویژه، حقوق خاص و حکم حکومتی و غیر قانونی نمیتونه کار اقتصادی صورت بگیره.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، هم درباره چگونگی معافیت و یا موظف شدن آستان قدس به پرداخت مالیات به رادیو فردا میگوید:
ما دو مصوبه مجلس داریم که تاکید میکند آستان قدس رضوی باید مالیات بپردازد. اصلی ترینش مجلس فعلی مرداد 1395 در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ماده 31 که آستان را موظف به پرداخت مالیات کرده. ایزن مجلس قبلی در اسفند 93 با فشار دولت آقای روحانی که آستان را ملزم به پرداخت مالیات کرده، اما گفته مالیات باید صرف آموزش پرورش بشه. در این حال یک مصوبه تابستان 1394 مجلس تندروی نهم که رسما آستان را معاف کرده، و در این حال دو حکم حکومتی داریم از رهبری جمهوری اسلامی، یکی فروردین 1368 از طرف آقای خمینی و دیگری 13 آذر 95 از طرف آقای خامنه‌ای که تصریح می‌کنند آستان و شرکت‌های وابسته معاف از مالیات هستند.
به باور آقای مهدوی آزاد، ریشه این درگیری‌ها هزینه‌هایی است که نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با خود همراه دارند.
واقعا واقعیت این هست که پشت این جدال حقوقی یک جنگ تمام عیار سیاسی در جریان هست. جنرال راست نظامی امنیتی جنرال حکومتی سالانه صدها میلیارد تومان در داخل و خارج کشور هزینه تبلیغات، رسانه، گروه‌های فشار، کارتسازی و نهادسازی میکنه. این دستگاه عظیم ایدئولوژیک و سیاسی هوادار آقای خامنه‌ای هزینه‌های خیلی سرسام‌آوری داره و واقعیت هم این هست که نهادهایی مثل آستان قدس رضوی، شرکت‌های اقتصادی سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام از منبع مالی این فعالیت‌ها هستند. گرفتن مالیات از آستان قدس رضوی محقق نخواهد شد مگر در صورتی که آقای خامنه‌ای بپذیره ساختارهای اداری و منابع مالیش رو باز بکنه، شفاف بکنه و بپذیره در مقابل مردم پاسخگو باشه.
اگرچه اطلاع دقیقی از ثروت و دارایی‌های آستان قدس در دست نیست، اما برابر گزارش قطره، آستان قدس رضوی صاحب بیش از 25 مؤسسه در تولید مواد غذایی، تولید کمباین و خودرو، کارخانه‌های قند، شرکت‌های ساختمانی و مسکن، شرکت‌های مهندسی، مشاور معماری و شهرسازی، قالی‌بافی و نخریسی، صنایع چوب، مؤسسات دامپروری، معادن، نفت و گاز و غیره است. آستان قدس همچنین دارای نهادهای مالی و اعتباری هم هست که به فعالیت‌های مالی و پولی مشغولند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اما در آمریکا سازمان مستقل فریدام هاوس یا خانه آزادی گزارش سالانه خود را در مورد وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی در کشورهای گوناگون جهان منتشر کرده است. در این گزارش ایران و ترکیه در ردیف کشورهایی قرار دارند که آزادی‌های مدنی و سیاسی در آنها وجود ندارد. ترکیه برای نخستین بار است که از کشوری نسبتاً آزاد به پایین‌ترین سطح این رده‌بندی نزول کرده و ایران هم پایین‌ترین جایگاه را همانند سال پیش حفظ کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر صدقی.
فریدم هاوس یا خانه آزادی در آمریکا سازمان مستقلی است که در زمینه دفاع از حقوق بشر و ترویج دگرگونی‌های دموکراتیک با تمرکز بر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی فعالیت می‌کند و همه سال گزارشی از چگونگی وضعیت این آزادی‌ها و حقوق در کشورهای گوناگون جهان منتشر می‌کند. در گزارش سال 2018 میلادی این سازمان وضعیت نامطبوع دو کشوری که با جمعیتی مشابه همسایه یکدیگرند جلب توجه می‌کند: ایران و ترکیه. ترکیه برای نخستین بار است که از کشوری نسبتاً آزاد به جایگاهی سقوط کرده که ویژه کشورهای ناقض آزادی‌های مدنی و سیاسی است. رده‌بندی آزادی‌ها از 1 تا 7 در نظر گرفته شده که ردیف 1 از آن کشورهای بسیار آزاد و 7 ویژه کشورهایی است که آزادی‌های مدنی و سیاسی به هیچ روی در آنها مراعات نمی‌شود. در این رده‌بندی ترکیه در جایگاه 7 قرار گرفته، مانند ایران که با جزئی تفاوت‌های منفی همچنان در رده 7 باقی مانده است. فریدم هاوس در گزارش خود به ظاهرات مردمی در آخرین روزهای آخرین ماه سال گذشته میلادی در شهرهای گوناگون ایران اشاره کرده و با تأکید به کشته شدن عده‌ای از جوانان به دست ماموران حکومتی و بستن ارتباطات شبکه‌های اجتماعی برای کنترل تظاهر کنندگان تصویر گذرایی از کارنامه دولت حسن روحانی ارائه داده است. گزارش میگوید که آقای روحانی سال گذشته میلادی برای دومین بار به ریاست دولت جمهوری اسلامی برگزیده شد، سالی که او در به چالش کشیدن مؤثر عوامل سرکوبگر رژیم و برآوردن وعده‌هایی که از 2013 میلادی برای آزادی‌های بیشتر داده بود شکست خورد و این تازه بخشی از قول‌های انتخاباتی او محسوب می‌شود. فریدم هاوس تأکید می‌کند در مورد کابینه جنجال آفرین دوم آقای روحانی انتصاب شخصی به نام محمد جواد آذری جهرومی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پیشتر از مقام‌های وزارت اطلاعات بوده و در گسترش زیربنای نظارت و مراقبت در جمهوری اسلامی نقش اساسی داشته و به بازجویی از بازداشت شدگان دگراندیش متهم است. فریدم هاوس در گزارش خود اضافه کرده که برخی زمینه‌های حقوق بشر در دولت روحانی بهبود یافته، از جمله کاهش در تعداد روزنامه‌نگاران زندانی. با این حال رژیم محدودیت‌ها در عرصه آزادی‌های بیان هم در دنیای مجازی و هم در زندگی واقعی را همچنان اعمال کرده است. مقام‌های حکومتی به دستگیری‌ها ادامه دادند و در اواخر ماه گذشته دسامبر که تظاهرات مردمی در اعتراض به شرایط اقتصادی رو به زوال به شهرهای کشور گسترش یافت و پیام محکم مردم مبنی بر لزوم تغییر سیاسی در ایران تنین انداز شد، مقام‌های دولتی با بستن شبکه تلگرام و شبکه محبوب اینستاگرام واکنش نشان دادند و به بازداشت جوان‌ها پرداختند که چندین تن از آنها در زندان‌های رژیم جان باختند. گزارش به موارد دیگری در زمینه تهدیدهای مکرر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از توافق اتمی و نگرانی عمیق از تروریسم و ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز اشاره کرده است. در گزارش فریدم هاوس آماری ارائه شده که در آن گفته می شود از کل کشورهای جهان نسبت به میزان جمعیت 39% کشورها به جهان آزاد تعلق دارند، 24% در شرایط نسبتاً آزاد به سر می برند و 37% نیز در شرایط غیر آزاد زندگی می کنند. ایران در ردیف کشورهای غیر آزاد قرار دارد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از گزارش جدید سالانه سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در آمریکا که در اون موقعیت آزادی های سیاسی و مدنی در ایران در سطح پایین همانند سال پیش تعیین شده است. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر کوتاه. در پی تمدید مهلت 120 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بازبینی توافق هسته‌ای با ایران، اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را به دقت بررسی می‌کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به اعتراضات اخیر در کشور از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که به مطالبات مردم توجه کنند. 170 نماینده مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه با اعلام اینکه تجمع‌های اخیر در بستر پیام‌رسان‌های خارجی انجام شده، خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای پیام‌رسان‌های خارجی شدند. یک عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت خبر داد که 100 مسئول کشور دو تابعیتی و دارای گرین کارت هستند. و رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای سران عربستان سعودی را به دلیل آنچه همکاری ریاض با اسرائیل خوانده متهم کرد که در حق کشورهای اسلامی مرتکب خیانت شدند. و اما 68مین دوره جشنواره فیلم برلین تا کمتر از یک ماه دیگر در پایتخت آلمان آغاز می شود. مسئولان این جشنواره روز دوشنبه نام چند فیلم پذیرفته شده در بخش مسابقه این دوره را اعلام کردند که در میانشان نام یک فیلم جدید ایرانی هم به چشم می خورد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
مدعیان تصاحب خرس طلایی امسال جشنواره فیلم برلین یکی از معتبرترین جوایز سینمایی سال به تدریج معرفی می شوند. در آخرین فهرست فیلم‌های اعلام شده از بخش مسابقه 68مین دوره جشنواره فیلم برلین معروف به برلیناله، نام فیلم خوک ساخته تازه مانی حقیقی از ایران به چشم می‌خورد. آقای حقیقی دو سال پیش با فیلم اژدها وارد می‌شود در بخش مسابقه برلیناله حاضر بود. فیلمی که ساختار و فرم بیانی متفاوتی داشت و به عنوان اثری تجربه‌گرا مورد استقبال نسبی قرار گرفت.
من الان بگم دیوونه شما قبول نمی‌کنی که
مصطفی سمیر رو میشناختی؟
ابه هیچ که نشناختی من سیاد کوسه
تو دیدمش فهمیدم ماجرای خود چی سرسازی پشته بودنش
کارگر دقیقاً چی بود؟
جسد که بره توی خاک زمین دهن باز میکنه زلزله میاد.
خب ما الان یه جسد لازم داریم.
من یه جسد لازم دارم چرا که یه جسد دارم پر کنم.
فیلم تازه آقای حقیقی به نام خوک امسال در سکوت خبری ساخته شد و اطلاعات زیادی درباره آن منتشر نشده است، اما گفته شده اثری فانتزی کمدی محسوب می شود. در این فیلم لیلا حاتمی، حسن معجونی و پریناز ایزدیار بازیگران اصلی هستند. این سومین حضور فیلمی از مانی حقیقی در جشنواره برلین محسوب می شود. او به غیر از فیلم اژدها وارد می شود چند سال پیش هم با فیلم پذیرایی ساده در بخش پانورامای برلین حاضر بود. فیلم خوک فعلا تنها فیلم ایرانی است که حضورش در برلینال امسال قطعی شده است. با این همه برخی منابع خبری گفتند که احتمال حضور چند فیلم دیگر در بخش‌های باقی مانده این جشنواره وجود دارد. مسئولان جشنواره برلین هنوز فهرست کامل فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلف را اعلام نکردند، اما تاکنون مشخص شده است که در بخش مسابقه فیلمسازان معروفی چون گاس ونسنت و وس اندرسون حضور دارند. فیلم آقای وندرسون به نام جزیره سگ‌های یک اثر انیمیشن است که این دوره جشنواره فیلم برلین را افتتاح می‌کند. وس اندرسون پیشتر هم جشنواره برلین را با فیلم تقدیر شده هتل بزرگ بوداپست افتتاح کرده بود، اما این برای نخستین بار است که این جشنواره معتبر با فیلمی انیمیشن آغاز به کار می‌کند. Canine saturation has reached epidemic proportions. An outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki. Mayor Kobayashi issues emergency orders, calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exile colony. The Isle of Dogs. از میان فیلمسازان شناخته شده اروپایی بنوا ژاکو فیلمساز فرانسوی و کریستیان پیتزولد فیلمساز آلمانی نیز در بخش مسابقه برلین حاضر هستند. همچنین امیلی عاطف فیلمساز ایرانی فرانسوی مقیم آلمان هم با فیلم سه روز در کیبرن از جمله فیلمسازان حاضر در بخش مسابقه است. فیلم‌های امسال بخش مسابقه برلین را قرار است هیئت داورانی به ریاست تام تیکور، کارگردان آلمانی و سازنده فیلم تحسین شده بودولولا بودو داوری کنند. این هیئت داوری که هنوز به جز نام رئیسش اسامی اعضایش اعلام نشده، مثل هر سال جوایز بخش مسابقه از جمله خرس طلایی برای بهترین فیلم را اهدا خواهند کرد. برلینالی امسال از 15 تا 25 فوریه، 26 بهمن تا 6 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در فاصله کمتر از 2 روز به پایان فاز دوم فروش بلیط‌های جام جهانی 2018 برای بازی‌های مربوط به ایران، هنوز 2400 بلیط باقی مانده. مسئول فروش بلیط‌های مربوط به 3 بازی ایران در جام جهانی 2018 روسیه ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت روز پنجشنبه فاز دوم فروش بلیط‌های مربوط به ایران در فدراسیون فوتبال ایران پایان خواهد یافت. علی خطیر، معاون دبیر فدراسیون فوتبال که ضمناً مسئولیت فروش بلیط‌ها را نیز در اختیار دارد، در گزارشی در شبکه 3 گفت
برای 3 بازی تا الان یه چیز نزدیک 3200 بلیط فروخته شده، توسط 1700 نفر ثبت نام کردن برای 3 بازی. 2400 بلیط هنوز باقی مونده.
به گفته معاون دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، بلیط‌ها یا از طریق سایت فدراسیون فوتبال به فروش می‌رسد یا از طریق سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا. بلیط‌ها از 105 یورو تا 210 یورو برای هر بازی قیمت گذاری شده. ایران با تیم‌های مراکش، اسپانیا و پرتغال همگروه است و اولین بازی ایران روز 25 خرداد ماه در سن پترزبورگ مقابل تیم ملی فوتبال مراکش خواهد بود. مرحله نیمه نهایی بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران امروز چهارشنبه با نخستین دیدار میان شهرداری تبریز و نفت آبادان در تبریز آغاز می‌شود. بازی‌ها 3 از 5 است و تبریزی‌ها در 2 بازی اول امروز و فردا میزبان خواهند بود. بازی دیگر نیمه نهایی را پتروشیمی و مهرام با میزبانی پتروشیمی از پنجشنبه آغاز خواهند کرد. در بسکتبال قهرمانی آمریکا در یک بازی حساس، 2 تیم قدرتمند NBA، کلیولند و گولدن استیت، در کلیولند مقابل هم قرار گرفتند که در نتیجه گلدن استیت 118-108 برنده بود. گلدن استیت در جدول کنفرانس غرب اول است و کلیولند در جدول شرق سوم. و در ایران ورزش سوارکاری هم به فساد کشیده شد و به دنبال وقایع دو روز پیش در گنبد و زد و خوردهای خونین میان قماربازان در مسابقات اسبوانی، روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی لایه‌های دیگری از ناگفته‌های این ورزش را باز می‌کند. این روزنامه می‌نویسد به اسب‌ها تریاک می‌دهند تا به اصطلاح دوپینگ کرده و با سرعت از رقبا جلو بزنند. این روزنامه می‌نویسد اما گاهی میزان و دوز مصرف چنان بالا می‌رود که چشمان اسب بینوا جلوی پایش را نمی‌بیند و به نرده‌ها برخورد می‌کند. ایران ورزشی پس از شرح بیشتری از چگونگی اشاعه فساد در مسابقات سوارکاری در پایان می‌نویسد در چنین فضایی غمکشی و تیراندازی موضوع عجیبی نیست و حتما باید در آینده منتظر اتفاقات بدتر هم بود.
آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. ممنون که همراه ما بودید. در مجله نیمه شب به پایان این مجله رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی جامعه باشید از فهیمه خضر حیدری. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار. جامعه
سلام، این مجله جامعه رادیو فداست. من فهیمه خضر حیدری هستم. تغییر الگوی انتقال بیماری HIV AIDS در کشور. در چند سال اخیر مسئولان از تغییر الگوی AIDS در ایران از اعتیاد تزریقی به روابط جنسی پرخطر خبر دادند. حالا ما صحبت از شیوع بیماری‌های مقاربتی هم هست. بیماری‌هایی که گزارش خبرگزاری ایسنا می‌گوید عموم جامعه اطلاع زیادی از آن ندارند. یکی از راه‌های انتقال بیماری‌های مثل HIV AIDS روابط جنسی محافظت نشده است. راه‌های پیشگیری ساده‌اند اگر از آنها اطلاع کافی داشته باشید و اگر اساساً از خطرناک بودن رابطه جنسی محافظت نشده آنقدر که باید بدانید. در ایران این اتفاقی است که به گواه ناظران، دستندرکاران و حتی مسئولان در این حوزه کم می افتد. آگاه سازی. این همان جایی است که دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری ایدز، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با توجه به تغییر الگوی اپیدمیولوژیک بیماری HIV ایدز بر اطلاع رسانی درست از سوی رسانه‌ها و دستگاه‌های مسئول تاکید می‌کند. آموزش و پرورش، وزارت علوم و دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها و از همه مهمتر رادیو و تلویزیون که اساساً صحبتی درباره این گروه از بیماری‌ها در آن نمی‌شود. آقای مردانی تاکید کرده که هرچه جمعیت جوانان در ایران تبدیل به جمعیت غالب شود، امکان ابتلا به بیماری‌های مقاربتی هم در جامعه بیشتر می‌شود. او گفته این در حالی است که متأسفانه آموزش‌های لازم برای جوانان مطرح نمی‌شود و این باعث شده موارد جدید بیماری‌های مقاربتی مثل زگیل تناسلی، تبخال تناسلی، عفونت کلامیدیایی و سوزاک در ایران افزایش پیدا کند. همه این بیماری‌ها در اثر رابطه جنسی محافظت نشده ایجاد می شوند. اینکه چرا درباره اهمیت مراقبت‌های بهداشتی در برقراری رابطه جنسی حرفی زده نمی شود و اطلاع رسانی در کار نیست، در نگاه مرتاد درویشپور جامعه شناس به ساختار مذهبی نهادهای تصمیم سازی در کشور مرتبط است.
حوزه سکسوالیته تقریبا در همه ادیان کم و بیش، یکی بیشتر یکی کمتر، یک حوزه تابوست. ادیانی که اصولا سکسوالیته رو یک نوع قوای نفسانی میتونن یا شیطانی میتونن، بخش از وسوسه‌های شیطانی میدونن، روشنه که مایل نیستن که راجع به مسائلی که اصولا مرتبط با سکسوالیته هست هیچ نوع آموزشی داده بشه، هیچ نوع سخنی گفته بشه. به گمانشون این باعث میشه که این مسائل پرداختن به اونا هنجارمند بشه. شما در جامعه‌ای که حتی نمیذارن این دختر و پسر دست هم دیگه رو بگیرن، پرداخت مسائل سکسوالیته میتونه تبدیل بشه به یک به اصطلاح سوژه هنجارمند کردنه که سکس هم بخش از زندگی است. راجع بهش صحبت کرد، نه خجالت کشید، نه ترسید، نه در واقع من این ایجاد کرد. با نوعی سختگیری های سنگینی که به لحاظ ایدئولوژیک دولت دینی اسلامی ایران در حوزه سکسوالیته ایجاد میکنه،
پرداختن به مسئله بیماری های جنسی ناشی از سکس اون یکی از حوزه هایی است که نقض غرض میشه. خب شما نه وسایل پیشگیری از بارداری رو به راحتی جدیدی در اختیار مردم باشه، نه سخت جنین آزاد هست، نه بسیاری از رفتارهای جنسی که اگر آموزش در بارش وجود داشته باشه خیلی از بیماری ها کنترل میشه. شما چجوری میخوای توضیح بدید که با بیماری های ناشی از آموزش جنسی مقابله بکنید ولی خود آموزش جنسی باید موضوع منع باشه؟
در ایران مطالعات جدی بر روی الگوی ابتلا و سرایت افراد به بیماری‌های خطرناک جنسی نشده یا اگر شده در دسترس نیست. با این حال آمارهایی که گهگاه از سوی مسئولان اعلام می‌شود، خبر از افزایش تنفروشی و اعتیاد زنان در شهرهای مختلف کشور می‌دهد. مثل آماری که تابستان گذشته رئیس مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران اعلام کرد. آماری که می‌گوید میزان ابتلای زنان به یاد به شدت در حال افزایش است و حدوداً دو برابر شده است. در بسیاری از افراد سن اولین تجربه مصرف مواد مخدر بین 14 تا 19 سال است و بیش از 60% از زنان زندانی جرائمی دارند که ارتباط مستقیم با استعمال مواد مخدر دارد. از طرفی 2 سال پیش اعلام شد که شیوع بیماری HIV AIDS در میان زنان تنفروش 5% است. به گفته دکتر مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، میانگین سن زنان تنفروش در ایران 38 سال است و بیش از نیمی از آنها در روابط جنسی از وسایل پیشگیری و محافظ استفاده نمی کنند. همه اینها یعنی زنان و زنان تنفروش شاید اولین گروهی هستند که باید درباره عواقب روابط جنسی محافظت نشده بیشتر و بیشتر بدانند. چرا این اتفاق کمتر می افتد؟ مهداد درویش پور.
اتفاقا بیشتر زنان هستند که در واقع مردم بیشتر نگران این هستند که زنان از یک آگاهی جنسیتی بالاتری برخوردار بشن و آگاهی از سکسوالیته یا تناگاهی، آگاهی از بدن، از ارگانهای جنسی، روابط جنسی، اشکال گوناگونش، جنبه های لذت بخش، جنبه هایی که میتونه اگه پیشگیری نشه بیماری آفرین باشه، همه اینا در قالب یک تابوی در واقع گنجانده شده و اون تابوی اینه که نجابت یا پاک بودن یا اصالت رو در دوری گریختن از پرداختن به مسئله جنسی جستجو میکنه.
در ایران که نه، اما مطالعه که در تایلند انجام شده نشان میدهد 27% زنانی که به HIV AIDS مبتلا بودند قبل از ابتلا به آن یک یا چند بار دچار تبخال دستگاه تناسلی شده بودند. یعنی بیماری های از این دست می توانند پیش درآمد ابتلا به ایدز محسوب شوند. گیتی پورفازل وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان از تهران از ضرورت توجه به مسئله تنفروشی در ایران می گوید.
متاسفانه الان تنفروشی در جامعه ما بسیار گسترده شده و بی‌بندوبار به دلیل اینکه مهار نیست که اینها تحت معاینه قرار بگیرن، پزشکانی اینها رو معاینه بکنن یا آزمایش خون بدن ببینن که آیا HIV دارن ندارن، آیا به سایر بیماری‌های مقاربتی اینها دچار هستن یا نیستن. انقدر جامعه ما از هم گسیخته شده که هیچ چیزی در این جامعه الان مهار نیست که بشه روش حساب کرد، بشه تحت یک قواعد و نظمی در آورد و به هر حال باهش روبرو شد.
به همه این دلایل مسعود مردانی عضو کمیته کشوری ایدز از همه کسانی که حتی یک بار سابقه بیماری مقاربتی دارند خواسته است که آزمایش HIV بدهند. زنان، معتادان، افراد کمتر از 25 سال که قبلاً به بیماری‌های مقاربتی مبتلا شده باشند و کسانی که شریک جنسی خود را تغییر داده یا شرکای متعددی دارند بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به این گروه از بیماری ها هستند. با این همه آنچه بیش از هر چیز در رویارویی با مسائلی از این دست در جامعه ایران به چشم می‌خورد سکوت است. گیتی پورفازل وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در تهران.
ببینید چون ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم که هنوز مسئله روابط جنسی، روابط بین زن و مرد یا به هر حال یا فرمای دیگه اینها تابو، هنوز راجع بهش صحبت نمی کنن یا با یک نوع شرم خاصی اگر که لازم باشه ناگزیر هستن که برخورد کنن با این مسائل، هنوز باز نشده. در حالی که واقعا ما در زمانی زندگی می کنیم، در دنیای زندگی می کنیم که بسیاری از تابوها شکسته در جاهای دیگه. این رو هم ما باید توجه داشته باشیم که در جامعه ما هم باید این تابوها شکسته بشه، به خاطر اینکه وقتی آموزش نیست، وقتی که از مدارس حتی اجازه نمیدن که شروع بشه این نوع آموزش ها، به خصوص در نیمه دوم دبیرستان ها که دیگه دخترها و پسرها به سن بلوغ رسیدن و به هر حال اون نیازهای جنسی در اینها تبلور پیدا میکنه. نتیجهش این میشه که در کنارش بی‌اعتنا میگذرن و بعد متوجه پیامدهاش میشن.
او از فقدان مطلق آموزش میگوید.
هیچ آموزشی در این مورد وجود نداره. تنها چیزی که الان گذاشتن یک کلاس‌هایی هستش که قبل از زناشویی کسانی که نامزد هستن یا قصد ازدواج با هم دارن به اون کلاس‌ها مراجعه میکنن، در حالی که این یک مسئله همه‌گیر در جامعه ما. ناگزیر هستیم که باش برخورد عالمانه و هوشیارانه داشته باشیم.
سکوت رسانه ها، این همان چیزی است که دکتر مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفتگو با ایسنا هم دربارش هشدار داده و خواستار شکستن آن شده. خانم مهرز گفته است در کتاب‌های مدرسه درباره همه اعضای بدن نوشته می‌شود، ولی درباره ناحیه تناسلی چیزی نوشته نمی‌شود. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران با بیان اینکه حتی واکسن هم برای بیماری زگیل تناسلی ساخته شده، تأکید کرده که این واکسن با وجود شیوع این بیماری خطرناک در کشور در برنامه‌های واکسیناسیون قرار ندارد. اگرچه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درباره بیماری‌های مقاربتی به صورت جدی در ایران وجود ندارد، اما دفتر کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت از مردم خواسته است در صورت نیاز به مشاوره و انجام آزمایش‌های محرمانه درباره این بیماری‌ها با شماره‌های این دفتر که با جستجوی اینترنتی در دسترس هستند تماس بگیرند. مرسی که این هفته هم با ما بودید. خدا نگهدار.
تا بیگن والا یه دگرن والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبلار
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.